بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
السلام عليكم جميعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وتشكرا در سوره مبارکه بقره آیه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون
الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون
در کلمه یقیمون الصلاة کلمه یقیمونه رو با یه حدی دنبال کردیم از نظر ماده و صیغه های مستعمله مختلفه در قرآن و روایات اون رو تونستیم یه ثمراتی و فوائدی رو ازش بگیریم خلاص مطلب و چکیده آنچه که گفته شد در بحث یقیمونه این است که کلمه اقامه از طرف متقین متصور هست که در معنای خود اقامه کردن نماز و یقیمونه او روشن است یعنی به پا داشتن زنده کردن اقامه کردن اون وقت صلات را یکی از صفات متقین شمرده شد که اونها به پا می دارن نماز رو اقامه می کنن نماز رو که با همه اون که پیرامون کلمه قومه و قیام و سیر مختلف اون بررسی کردیم در واقع قوام بخشی حیات بخشی و زنده کردن نماز و به پا داشتن نماز و استوار کردن نماز برای متقین توصیف شده است. در کلمه بعدی کلمه الصلات که متعلق همین قیام و اقامه و یقیمونه است. خود کلمه صلات را انشاءالله بتونیم نکاتی را ازش استفاده بکنیم و دقت داشته باشیم که کلمه صلات چیست. کلمه صلات اونچه که تو اذهان عموم شما هست اینه که مربوط به ارکان مخصوصه هست ارکان مخصوصهی که از طرف خداوند تبارک و تعالی برای همه مسلمین فرض و واجب شده است و نمازهای یومیه، نوافل یومیه و نمازهای مختلفی رو خداوند برای ماها بالفرض یا به ندب برای ما تشریع فرموده است که اونها رو انجام بدیم که اینها اون چه که به ذهن میخورد و تبادر به ذهن من و شما میکنه همین ارکان مخصوصه هست حالا تو ذهن همه ما هم هست که این اصطلاح متشرعه و شرعی صلات هست و الا صلات در لغت به معنای دعاست حالا این رو ما امروز بررسی میکنیم از کلمات لسان العرب نکات جالبی رو من یادداشت کردم و علامت دادم اونها رو خدمت شما عرض میکنیم تا این یه مقداری بهتر جا بیفته و استعمالات کلمه صلوات و صلات رو در آیات انشاءالله بیشتر استفاده کنیم.
ارکان
ارکان مخصوصه
ارکان نماز
فرق میکنه؟ نه دیگه، ارکان مخصوصه نماز رو میده. ارکان مخصوصه اون که تو ذهن ما متواضر میشه از کلمه صلات، یعنی ارکان مخصوصه، یعنی تشبیلت و الاحرام گفتن، قبلش از اون احرام گفتن، بعد نیت داشتن، بعد از تشبیلت و الاحرام حمد رو خوندن، سوره بعد حمد رو خوندن، رکوع کردن، سجده کردن و تا نهایت سلام دادن، اینا همهش رو میگن ارکان مخصوصه. در اینجا فرمود از صلاتو الرکوع و سجود. حالا الرکوع و سجود، این رکوع و سجود وقتی با هم دیگه باشه با بقیهش رو میگن نماز. فاما قوله لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، این حالا زیر این کلمه فرمودن، حالا ما هم میگون چه حالا یه استفاده ای به هر حال فقهی هم زیش میبرید. فانه اراد لا صلات فاضلتون، یعنی نماز فضیلتی ندارد برتر از نمازی که برای مجاور مسجد هست الا اینکه در مسجد اون را اقامه میکنه. و از فرماد که جمع صلات صلوات و صلاتو، صلات رو ایشون یه معنا کردن، الدعاء و الاستغفار. یه بحث ما داریم، این کلمه دعا وقتی گفته میشه تو ذهن همه ما میگه چیز خواستن از خدا، مسئلت رو با دعا قاطی نکنید. دعا به معنای داعی و دعوت هست، یعنی کسی که داعی الله هست رو بهش میگن داره دعا میکنه. دعوت معنای دیگر دعاست، یعنی خواستن، خواهان بودن، این معنای دعاست. و قبلا هم در بحثای قبلی این کلمه رو اشاره کرده بودیم که در آیه ادعونی استجب لکم
و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین،
یعنی مرا دعوت کنید، دایی من بشید، دعوت بکنید مرا، خواهان من بشید. لذا این دعا منظور مسئلت نیست، سوال نیست،
یعنی خدا خواهی،
خدا خواهی هستن، خواهان خدا شدن. اون وقت دعا به دنبالش اجابت رو داره، اما سوال، سوال به دنبالش اعطا رو داره. قبل فرمودی وقتی ما یه چیز از خدا میخواییم خدا به اون اعطا میکنه. حالا از خدا چیز خواستن رو با کلمه سوال تو عربی میارن، اما کلمه دعا رو وقتی میگن در برابرش اجابته، یعنی شما میخوای خدا را، خدا بله میگه، اجابت میکنه. از دیگه نمیگیم لبیکا، اون لبیک یه وقت دیگه ای داره که تو انشاءالله وقت خودش خواهیم گفت. اون چه که در کلمه دعا هست همون کلمه ایست که تو زیارت آل یاسین داریم، داعیا کتاب الله و ترجمانه، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. ببینید این داعی، یا همون آیه شریفه سوره مبارکه کهف که فرمود یدعون ربهم بالغداه بل
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
دائما در دعوت الهی هستن و دائما در سوال هستن که این معنی نداره چه. معلومه این دعایی که اینجا هست منظور خداخواهیه، خواهان خدا شدنه، همه چیز انسان متوجه و در دعا به عشق آدم میرسه. بله دعای جوشن کبیر رو اگه دقت بکنید هزار تو نام و صفت خدا رو شما میخوانید، خدا رو میخوانید. چرا مسئله اللهم انی اسالک را هم داریم، اما داریم یا غفار و یا فتاح و یا خدا خواهی هست. حتی تو مسئلت های عدیه مثل دعای کمه و امثال اینها میگیم اللهم، یعنی اول خدا خواهی را میگون، یا الله را میگون، یا الله یعنی ادعو الله. دقت فرمودی؟ یعنی هستی رحض منادا با اینها را میچهدی، اونا هم خدا خواهیه. یا الله یعنی خدا را میخوای، اون وقت انی اسالو کرد، بعد بگوی ما این را میخوایم مسئلت میکنی. لذا این خدا خواهی، این مهم مراتب فاضله برای انسان تو همین دعا هست. یعنی چیزی که ذاکر خدا میشه، چیزی که به مراتبی از مراتب فضیلت برای انسان دست پیدا میکنه، مثلا مثل عشق، عشق خدا رو پیدا بکنه یا محب خدا بشه، اینها در کلمه دعا نهفته. چه کسی میتونه دعای الله بشه؟ کسی که عاشق خدا باشه. کسی که عاشق خدا باشه خدا رو میخواد، اما کسی که خورما رو میخواد که خدا رو نمیخواد، چه خورما رو میخواد. حالا اگه اینجا گفتنم خدا میگه خب خورما رو دقت فرمودید. این نکته مهمه. یه وقت شما میری خدمت علی ابن موسی رضا، اونجا کنار آقا علی ابن موسی رضا که قرار میگیری، زیارت میکنی حضرت را یا نه؟ از اینجا که میخوایی بری به دنبال چی سپر کردن، این وقت میکنه ها. وقت میره اونجا و حضرت را زیارت میکنی، که کسی اگر واقعا پاک باشه و از گناه آلودگی به دور باشه، وقتی که رفت حرم حضرت علی ابن موسی رضا در مشهد، آقا را میبیند اونجا، چون حی و میت اونها یکیه. معرفت میخواد، معرفت هم پاکی میخواد. لا یمسه الا المطهرون، بر همین هم اطلاق خواهد شد.
لا یمسه الا المطهرون.
بنابراین دعا به مرحله آدم میرسه که عشق پیدا میکنه، عاشق داییه. قبل فرمودید لذا اگر کسی عاشق خدا بشود و دایی اللهه، حالا مراتب عشق رو باید تیم بکنه تو هستی. و این را هم بدون بگم، عربا اصلا میدونه به عشق میگن چرا عشق، کسی میدونه معنای عشق رو در لغت عرب دیدی؟ عربا به یک جیاهیه که ما اسم آنیلش بگون پیلچک. اینا دوره مثلا درخت انگور، اینا تاب بخوره میره بردرخت و کل اون رو میگیره در بردرخت. حالا خواستی علف رو شما از این جیا از بین ببری، چیکارش باید بکنی؟ کافیه این پیچش رو باز کنی. اگر پیچش رو باز کردی خوش میشه، متوجه هستید؟ یعنی وجود این علف به اینست که اون معشوقش رو در خودش داشته باشه، لذا بهش میگن عشق. حالا عربا به این علف میگن عشق، به این جیا میگن عشق. کسی عاشق واقعی به معنای لغویش حداقل هست که وجودش به معشوقش باشه. یعنی انسان عاشق اینه که جانش برای معشوقش بده. دقت فرمودید؟ حالا کسی عاشق خدا باشه و همه چیش مال خداست دیگه، جان دادنش هم برای خدا و طراوت بهش میده، نشاط بهش میده. ببین این مهمه ها، اینه میگن عشق. تناسب این معنای لغوی که در عرب ها وضع شده برای این لغت، برای این لفظ، برای این معنا، تناسب به همینه که به عشق میگن عشق. و عشق واقعی اونیه که معرفت داشته باشه. بدون معرفت که عاشق گفته میشه که علکی. معرفت هم و شناخت هم حاصل نمیشود برای خدا الا به تناسب بین ما و خدا. چه ما متناسب بشیم با خدا؟ چه ما میتونیم یه نوعی تناسب بین خودمون و حضرت حق پیدا بکنیم از جهتی؟ اونجایی که ما رضایت او رو داشته باشیم. رضایت او اطاعت اوست و اطاعت او هم پاکیست. یعنی چه گناه نکنیم، آلودگی نداشته باشیم. بله خدا فرمود که ما هم کردیم شما را به دعا و بر شما هم به نفع شما هم هست که ما اجابت میکنیم شما را. ادعونی استجب لکم.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ادعوني استجب لكم. حالا این کلمه صلات در اینجا فرمودن به معنای دعا و استغفار. این کلمه دعاش اگر در اصطلاح عرب این دعا باشن، متوجه هستی؟ این به معنای اعطاء رحمته. پس فرمودیم این دعایی که در اینجا هست یعنی رحمت رو بر اون فرستادن، نه این که به معنای سوال باشه. صلات در اینجا به معنای سوال نیست، به معنای ای دعای. حالا در اینجا باید بفرماد که و صلاتو از دعا و الاستغفار. حالا استغفار مثلا کلمه غفران به معنای اینه که خداوند این غفوره، یعنی خداوند گناهای ما رو هم میبخشه هم تبدیل میکنه به حسن. این غفران یعنی ببین یه عفو ما داریم یعنی پرونده رو میبنده، یه صفح ما داریم یعنی علاوه اینکه پرونده رو میبندند اونا نادیده میگیرن. غفران بودیم عفو و صفح، یکیش به معنای اینه که پرونده رو میبندند مختومش میکنن، یکی اینکه نه اصلا پرونده رو نابود میکنن، اصلا اونا دیگه از سابقه شما در میارن. یه وقت نه، غفرانه. غفران یعنی هم عفو داره هم صفح رو داره و هم تبدیل به حسن شدن رو داره. یعنی عملی که شما انجام دادی رو گرچه اون عمل خلاف بوده و گناه بوده اما خدا تبدیل بکنه اون رو به حسنه. این چه غفران. لذا اینجا ما فرماد که استغفار یعنی اگر شما به کسی صلوات فرستادی برای او طلب غفران میکنی یا اعطاء رحمت میکنی. حالا این رو باز تو جملات دیگرش داره و صلات الله و رسول، بله و صلات الله علی رسوله و صلات خداوند بر رسولش. عبانه محسوسه که نیست که خدا که نماز میکنه، اون چیه؟ فرماد رحمته له و حسن ثنائه علیه. رحمت خدا بر پیغمبر است و حسن ثنا و مدح پیغمبر و ستایش پیغمبر. وقت وفی حدیث که دارد حضرت رسول اکرم به کسی فرمود صلوات بفرستید براش، اینجور فرمود اللهم صل علی آل ابی عبی. وقتی همچه اینجا می فرماد از حریم فرماد که در اینجا از صلات اندی الرحمت. صلات در اینجا به معنای رحمت هست. حالا رحمت خودی کلمه رحمت یعنی آن چیزی که انسان و وجود ما از او خوش دارن، چیزی که ازش هیچ اشب ازدازی وجود نداره، هیچ گونه اکراه و کراهتی در او وجود نداره، اینم میگن رحمت. دقت فرمودید وقت رحمت هم پایداره، رحمت برای انسان از خدا پایداره. نعم فرق میکنه، نعم رو خدا میده میگیره اما رحمت اگر اومد دیگه گرفتنی نیست، یعنی بر نمیگرده از انسان، سلب نمیشه. رحمت الهی پایداره اما نعم الهی رو خدا موقت میده، لذا بعض نعمت ها رو خدا میده و بعض وقت ازتون میگیره.
این که
یکی میگه
که التماس دعا،
این التماس دعا یعنی التماس این که از خدا بخوای مثلا مشکل من رو حل کنه، یعنی همون سوال. یه دعایی که ما میگویم دعای فارسی که ما بین خودمون میگویم و عرف فارسی دوانا میگن یعنی هیچ چیزی برای ما بخواه. رفت اونجا مریض داری، مریض هستم، از امام رضا بخواه که ما رو شفا بده. خونه نداریم، از خدا بخواه که خدا به من خونه. ماشین نداریم، از خدا بخواه ماشین بده. جوونمون زن نداره، از خدا بخواه. این هست مسئله کلبه آمنی برای سوره هم اینا رو گفتی، سوره هم اینا رو گفتی. نه آمین رو شما منظور دارید یا آمنه رو؟
آمن.
ولی اینا رو که حالا انشاءالله یه جلسه جدا از موضوع بحث رو که نباید حالا خارج بشه. کلمه آمین رو تو سوره هم که ذیل سوره هم بعضی ها گفتن بگیم و سنی ها مستحب بکنن رو گفتیم و حکمش رو هم حرف کردیم. حالا ماده اون رو هم که کلمه امن باشد رو که در کلمه یؤمنون رو کامل بررسی کردیم دیگه، فکر کنم جای وقت توش دیگه نیست. حالا بعد داریم آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تنظیما. الله صل علی
محمد.
ببینید فصلاتو فصلاتو من الملائکته دعا و استغفار، دعا اون و استغفار، اون دعا و استغفار. و من الله رحمه، و من الله چی؟ رحمه. و بهی سمیت صلاتو لما فیه من الدعا و الاستغفار، چون در خود رحمت هم برای اون چیزی که فرستاده میشه از طرف خدا دعا و استغفار باز درش نهفته هست. لذا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، که خدا و ملائکه صلوات رو میفرستند، این صلوات در اینجا به معنای دعا استغفار، به معنای رحمت هم که باشه با دعا استغفار درش نهفته هست. چون رحمت خود دعا هم درش باشه، این مصادیق رحمت خود دعا باشه، استغفار باشه، غفران باشه. و به هی سمیت و به همین که نامیدن صلات رو لما فیه من دعا برسته خود. و فی الحدیث از تحیات لله و صلوات داریم در روایتی که حالا آدرسش رو من متاسفانه نهی بردم، چون خود چیزم لسان رو نرم نهی بردم، حالا جاش بود که رو از این وردی میبود که از تحیات لله و صلوات، از صلوات معناها از ترحم، اینجا منظور ترحم هست، یعنی رحمت جویی برای انسان ها از طرف خداوند. و قوله تعالی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یصلون ای یترحمون، قد فرمودی یعنی اونها رو خداوند مورد رحمت یترحمون که دارد، یعنی اونها همیشه مورد رحمت های یترحمونه، ببخشید یترحمونه، یعنی اونها در رحمت الهی قرار گرفتن. بله. و قوله بود اللهم صل علی آل ابی افیک، حضرت فرمود ای ترحمه علیه، یعنی خدای بر اونها رحم کن، یعنی رحمت های خودت رو بر اونها بفرست، و اگه رحمت های الهی بیاد عذاب ها برداشته میشه، مشکلات گرفتاری ها رفع میشه و موانع خوشی و عافیت برای انسان زدوده خواهد شد. و تکون الصلات به معنی دعا. و فی الحدیث قوله صلی الله علیه و آله و سلم اذا دعی احدکم الى طعام فلیجه، اگر شما دعوت شدید به طعامی پس اینجا با اینجا فلیجه یعنی باید اجابت کنید، منتها اینجا معنی استحباب داره. امر، امر در زبان عربی اگر قرینه‌ای در کار نباشه وقت الزام به فعل، اگر که نباشه ترجیح و رجحان بر انجام اون است. مثلا حال فریضه یعنی مستحب است که شما اجابت کنید. فان کان، حالا اگر شما روزه بودید، فرمود اگر شما روزه بودید، فان کان مفطرن، اگر شما در واقع دارید این اجابت باشه که افطار بکنید، فرمود فلیت ام و این کان سائمم و فلیسل، قوله فلیوسله ما شاهد مثال اون تینده فلیوسله یعنی فلیدعو لعرباب تعام بالبرکت برخی میگی براش صلوات بفرست و برای اون کسی که شما رو تعام میده یعنی چه؟ یعنی رحمت های الهی و برکت و خیر رو برای او بخواه و صائم و اذا اکل عنده و تعام سلت علیه الملائکه و اون فرماد که وقتی که صائم و روزه دار نزد اون دعوت کننده تعام رو شجان کرد ملائکه بر او صلوات میفرستند و منه قوله صلی الله علیه و آله و سلم من صلى علیه صلاتن صلت علیه الملائکه تو عشرا یه صلوات اگه بر من فرستادی پیغمبر فرمود و ملائکه 10 تا صلوات برای شما میفرستند و کل داع فهو مصلی و هر کسی داعی الله باشد و اون مصلی یعنی اون صلوات فرستنده و منو قوله حالا بله در حال اون چه که در روایات اومده در ذیل این آیهی که معروف هست اینه که صلات در اینجا به معنای دعاست دعا هم یعنی اگر برای غیر بخواد باشه یعنی خواستنه اون چه که برای او از لحاظ ترحم از لحاظ رحمت هست و از طرف خدا رحمت مطلق هست و از طرف دیگران استغفار هم داره از صلی الله علیه و آله ظهور در وجود داره الزام به پیش اگر قریب